شکر. خب بیشی قصک و چی گپا؟ زرمینه کجاست؟
زرمینه خواب است. مادرش تلفن کردم گفتم که نمیشه. چطور؟
لا حول ولا، او بچه چند روز است که میایه او طرف سرک استاد است.
خب
و دائم دکان سیل میکنه، ما چی بگویم برش؟
گمش گو، هیچی نگو، بیتوجه باش.
چی میگی زن؟ مگه میشه؟ اگه بیاید دانه دروازه دوکان و پیشوی دیگرها گپای چتی بزنه، از این کارا مواهیش خوشم نمی آیا. باور کن صابشو میرسم.
خیر است، تو غصه نخو. سبا ما به مادرش تلفن میکنم، کل چیز برش توضیح میتون. خوب است؟
من بر تلفن چیز دادم؟
دارم، بله.
بسیار خوب. راستی ما زرمینه را هیچ صحیح نمیبینم. یک دختر کجا هست؟ چی میکنه؟ موبایلشم که دو سه دفعه من تلفن کردم گل است. چی قضیه چی است؟
هیچی نیست، نگران نباش، کورس زبان داره.
خب
مصروف هستی روزا. تلویزیونم برات روشن کنم، سعی میکنی؟
تلویزیون نه نه، حوصله‌اش نیست، همین چای بخورم استراحت میکنم، خواب میکنم.
چقدر دیر کردی؟ کجا رفته بودی؟ قدر 3 ساعت است که رفتی. مگه من گفتم که تو تیاره بکرانی؟
هیچی نگو خانم، گپ کلان بود، ناوقت شد، مردم از ماندگی.
حالا چی شد؟
هیچی دیگه، پیشوری خودتان درشان تلفن کردم.
خب
گفتم یک ذره گوشت نزدیست و کمی کمک مالی.
خب اینا رو خو خود من فهمیدم. آدرس گرفتی؟ رفتی؟ چی شد؟
هیچی خانم جان دیگه، همون قسم که شما دستور داده بودین، وقتی که بنده خدا از خانه شما برآمد، مام تعقیبش کردم. رفتم از پشت شدم که رفته پیش یک کونه خانه.
خب
یک چند دقیقه استاد شدم، بنده خدا رفت داخل، پس دوباره برآمد رفت.
خب
باز مام رفتم دان دروازه در زدم، دروازه رو که باز کردن، اونم گوشت نظری که داده بودین اونم دادم، یک ذره کمک مالی هم کردم، پیسی که داده بودین برش دادم.
خب اینا رو خواه فهمیدم. حالا بگو که چه رقم آدم ها بودن؟ چه رقم بود؟ چی بود؟ چی دیدی؟
خانم جان هیچ کس دیگه در مابین خانه نبود، یک خانه بسیار کونه. یک پیرزن در مابین خانه زندگی میکرد. گوشت که دادم از برای خود یک خوش شد که خدا میدونه. گفت اگه میشه بر خانواده بچه مون بتین.
خب
گفت که بچه ایم 2 تا طفل داره، گناه داره، او هم وضعیت مالیش خوب نیست.
خب
باز ما هم گفتم بسیار خوب، میتونم آدرس خانه بچه تا بده که اگه کدام کمک چیز دیگان بود خانم جان انجام بتن. باز تیزه که در خدا خیرش بده آدرس داد، نامش مسعود حبیبیسته. اینه در اینی کاغذ آدرس رو براتون نوشته کردم. وای خانم جان، خدا خیرتان بده، بسیار آدم های محتاج بودن. اقا خوش شد، اقا دعایتان کرد، گفت هرچی از خدا میخوای چندین برابرش خدا برش بده.
آدرس خانه بچیش هست، میدانستم. عجیب بود که با این سن سال ازدواج نکده باشه.
چی خانم جان، چیزی گفتین؟
نه نه، تو برو با کار خودت برس، نان پختک و کاغا میاید، دیر نشه.
بچشم
زرمینه رم بگو که کالای خودا بپوشه، تیار باشه میریم تا بازار.
بچه‌شم خانم جان، اگه چیز دیگه هم کار دارین بگوین، انجام میدم.
نه نه نه، تو برو با کارت برس.
خیر با اجازهتون.
اوف، چی یک کوچه بیروباریست. مادر ما اینجا چی میکنیم؟ ها چی رو میخوای نشان بدی؟
آمدم که چشم تو رو باز کنم.
بفرما. چشمم باز شد. اشتکا، مردمی که سطح زندگیشان با ما خیلی فرق میکنه، فقیر و نادار هستن. خب فهمیدم. آره چی شد؟ بریم خانه دیگه.
زرمینه او دختر، قسمی که دیده نشوی او خانه که دروازی آبی داره رو سعی کن. خب سعی کن دیدی؟
بله
میبینم. رو بروی میگم.
آره چرا پتکی سعیل کنم؟ ها چی شده مادر جان؟ مکنه کاراگاه شدی؟ پیره خانه مردم هم میتی؟ من هم شریک خودت میکنی گرد چی از مادرها؟
چوب باش.
خدا.
آدم یک دختر رقم تو داشته باشه برای 7 پشت جد و آبادش بست است.
مگرم بعد چی کردی؟
خوب سعی کو که چی میبینی؟ آرام باش، گپ نزن، سعی کو فقط.
اینه طفل 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 پیرزن پیرمرد چی میخواین ببینم؟ همیست دیگه خانه‌ای که کل مردمشان فقیر هستن. نکنه میخوایی بگویی که ما پولدار هستیم و اینا فقیر ها؟ مرا آوردین اینجا که
آوردم که عقل به سرت بیه دختر. آوردمت که آگاه شوی که بدانی به چی راحتی خام میشی و فریب میخوری. از همین خاطر آوردمت.
آها فهمیدم. منظورتان مسعود است ها؟
مسعود نگو، گرگ بیابان بگو.
مادر این چه گپیست؟
همین لحظه رو فراموش نکن. او بچه بچه که چی باید بگویم؟ بچه خونه او مردکه هیچ علاقه به تو نداره، فقط پیسه تا میخواه.
از کجا میدانی شما؟
بگو تا هنوز چند مرتبه براز او مردکه پیسه دادی؟
نه پیسه ندادو.
مچه
هیچ پیسه ندادو.
هی دختر ساده مره سیکو اونه او دختر سیکو چند نفر از خانه برامد همون دروازی ها بیره میگم خوب سیکو
باورم نمیشه.
آها
ما او دوتا مردم میشناسم، اینجا چی میکنن؟
تو جان مادر، او دوتا مردکر از کجا میشناسی؟
مادر راستش ای دوتا مزایم من شدن.
آها
باز مسعود من از دستشان نجات داد. یعنی ای قضیه؟
آها بله دخترک ساده من که میگم ساده استی باورت نمیشه. اینا کلش پلان بوده تا تو را خام خود کنه. مسعود با این کارایش اعتماد تو را جلب میکنه.
باورم نمیشه. همین
مزاحمت ساختگی، دفاعی ساختگی، کل چی ساختگی؟
بی وجدان، تو مرا بازی دادی؟ ایده که کی هست؟ ای چه آدمی است؟ آدم خونه شیطان است.
صبر کنه، کجای شدیدی؟
من میرم مادر، دست میلا کنی.
کجا
مادر؟
بیش قرار سر جای اینجا خانش هست، زن اولادش هست.
چی؟
در این خانه میشینه، میفهمی؟
زن و اولاد گفتی؟
بله.
مسعود؟ نه دروغ است. من میدانم که دروغ است.
اون جان مادر اشتو کشه سایکو، دروازه رو باز کرد. خوب سایکو. اوه 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 ده دوازده سالم هست. نه خوب سایلش کو.
باورم نمیشه مادر.
جان مادر وقتی مردکه دروغوی از خانه برآمد که در رفیقای خود گم و گر شد، او وقت ما و خودت با عنوان خیر وارد خانهشان میشیم. ما کاری میکنم که بیخی عکسای عروسیش برات نشان بده. دیگه چی میگی؟
خدایا نه
بس کن دیگه، این وقتی گیری همه ساله. جان مادر چرا موبایلت جواب نمیتیقه زنگ میزنه؟ بیبی کی هست؟
میخواستی کی باشه مادر؟ همون مردکه چلباز دروغگوی. اقدر از دستش عصبانی هستم که دلم میخواه از دستش با پلیس آرز شوم.
جان مادر میتونی کارو بکنی ولی خب.
ولی چی مادر جان؟
میفهمی؟ اگه به خاطر این شکایتت مردکه بندی شوه، زن اولادش میفهمی سرشان چی بلایی میاد چی میشن؟
میفهمم. ولی مادر جان مسعود میتونه با این پلانا و نقشه ها سراغ دخترای دیگه ای بره و چند تا را بدبخت کنه. رقم من.
بله یه هم درست است. پس باش تو یک کاری بگو جان مادر.
چه کاری؟
برش پیامک رای کن، برش نشتک و بفهمان که تو از همه قضایا و اتفاقا خبر شدی.
خب
میتونی به زندان پرتیش، فقط به خاطر اولادایش و زنش توی کار نمی کنی. ولی برش بفهمان و برش بگو که اگر دست از کارای خود ور نداره، همه قضایا رو بگو، هم به پلیس میگی هم به زنش، آبرو برش نمیمانه. ای وقت برش بگو که زیر نظر هستی، فقط کافیست دست از پا خطا کنی. همی فکر میکنم این تهدید برش کارساز باشه. کافیست همی؟
به نظر ما هم درست است، بهترین کار همیست.
پس دست به کارشو همی کارو بکن.
حتما انجامش میدم.
ساعت 4. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز و ارجمند، سلام بر شما، روز جمعه تون بخیر، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همراه شما هستم. رئیس جمهوری اسلامی ایران عملیات وعده صادق را نشان دهنده اقتدار و وحدت کشور و پاسخی ضروری خواند. سید ابراهیم رئیسی امروز در جمع مردم شهر دامغان در مصلی امام خمینی این شهر با اشاره به پاسخ سپاه پاسداران انقلاب اسلامی به حمله رژیم صهیونیستی به کنسولگری ایران گفت عملیات وعده صادق موجب اقتدار، وحدت و انسجام در کشور شد. و افزود این عملیات هم نشان دهنده اقتدار نظام جمهوری اسلامی و توان نیروهای مسلح ما شد و هم نشان اراده پولادین مردم تحت هدایت رهبر معظم انقلاب بود. رئیسی تاکید کرد که امروز همه گروه‌ها و جریان‌های سیاسی در ایران معتقدند این پاسخ اقدامی ضروری، وحدت بخش و افتخاری بزرگ برای کشور بود. فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران شنیده شدن صدای شلیک سنگین در اصفهان را ناشی از هدف قرار دادن چند شیء پرنده عنوان کرد. امیر سرلشکر سید عبدالرحیم موسوی فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت انفجار صبح امروز در آسمان اصفهان مربوط به تیراندازی سامانه‌های دافع هوا به شیء مشکوکی بود که هیچ حادثه و خسارتی در پی نداشته است. و افزود کارشناسان مربوطه در حال بررسی ابعاد موضوع می باشند که پس از دریافت نتیجه مراتب را اطلاع رسانی خواهند کرد. آژانس بین المللی انرژی اتمی هم در بیانیه اعلام کرد که هیچ آسیبی به سایت های هسته ای ایران وارد نشده است. در پی گزارش ها از شنیده شدن صدای انفجار در اصفهان، آژانس بین المللی انرژی اتمی امروز در بیانیه تایید کرد که سایت های هسته ای ایران هیچ آسیبی ندیده است. در این بیانیه همچنین آمده که رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی همچنان خواستار خویشتنداری حداکثری هم است و تاکید میکند که تاسیسات هسته‌ای هرگز نباید در درگیری های نظامی هدف قرار گیرند. آژانس بین المللی انرژی اتمی تاکید کرده که اوضاع را از نزدیک رصد میکند. سردار رمضان شریف سخنگوی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دیمونا در حمله تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی را کذب و آن را اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن دانست. در پی انتشار اخباری از یک رسانه صهیونیستی مبنی بر آسیب دیدن ساختمان نیروگاه دیمونا در سرزمین‌های اشغالی، سردار سرتیپ پاسدار رمضان شریف، سخنگو و مسئول روابط عمومی کل سپاه با تکذیب این خبر گفت که نیروگاه دیمونا در بانک اهداف اقدام تنبیهی اخیر جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی نبوده و انتشار این خبر یک دروغ بزرگ و اقدامی خبیثانه در راستای عملیات روانی دشمن برای فریب افکار عمومی است. سازمان همکاری اسلامی از وتوی آمریکا و قبول نشدن عضویت کامل فلسطین در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد ابراز تأسف کرد. سازمان همکاری اسلامی در بیانیه اعلام کرد ما از ناکامی شورای امنیت در تصویب قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد به سبب وتوی آمریکا شدیداً ابراز تأسف میکنیم. در پی رأی‌گیری در شورای امنیت برای عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد، آمریکا به عنوان تنها مخالف قطعنامه مذکور را وتو کرد. رأی‌گیری در شورای امنیت بر سر عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل صبح امروز انجام شد و آمریکا به عنوان اصلی ترین حامی رژیم صهیونیستی این قطعنامه را وتو کرد. در این رأی‌گیری که صحنه انزوای آمریکا در شورای امنیت بود، تنها آمریکا رأی منفی داد و رأی انگلیس و سوئیس ممتنع بود. 12 عضو دیگر شورای امنیت به قطعنامه عضویت کامل فلسطین در سازمان ملل متحد رأی مثبت دادند. اسرائیل کاتس وزیر خارجه رژیم صهیونیستی از آمریکا بابت این رأی قدردانی کرد و مدعی شد که پیشنهاد شناسایی کشور فلسطینی پس از گذشت 6 ماه از حمله اکتبر پاداش به تروریسم است. در مقابل اما مایکل مارتین وزیر خارجه جمهوری ایرلند گفت که از وتوی آمریکا احساس ناامیدی میکند و اکنون زمانی است که سازمان ملل متحد باید جایگاه درست خود را در میان کشورهای جهان به دست آورد. واسیل نبنزیا نماینده روسیه در سازمان ملل هم در واکنش شدید گفت شرم بر آمریکا بابت چالش با اراده بین المللی، چرا که این کشور و اسرائیل در حال برهم زدن روند تاریخ هستند. احمد طاف نماینده الجزایر نیز وتوی آمریکا را ننگ بر پیشانی سازمان ملل تا ابد توصیف کرد. فلسطین از سال 2012 به عنوان ناظر در سازمان ملل عضویت دارد. تشکیلات خودگردان 11 روز پیش در نامه به شورای امنیت درخواست عضویت دائم فلسطین در این سازمان را بار دیگر مطرح کرد. جنبش مقاومت اسلامی فلسطین حماس از ملت فلسطین خواست از امروز جمعه تا دوشنبه آینده به مسجد الاقصی آمده و در آن تجمع و تحصن کنند. حماس امروز با صدور بیانیه‌ای از ملت فلسطین در ساحل غربی قدس و داخل سرزمین‌های اشغالی خواست که از نماز جمعه امروز تا دوشنبه آینده برای حفاظت، دفاع و خونسا کردن توطئه‌های رژیم صهیونیستی به مسجد الاقصی آمده و در آن اعتکاف و تحصن کنند. در بیانیه جنبش حماس آمده است که شرق نشانان صهیونیست که به اصطلاح خود را جماعت هیکل می نامند می خواهند با برپایی آیین یهودی و قربانی کردن در صحنه‌های مسجد الاقصی در روزهای یکشنبه و دوشنبه به این مکان مقدس حد که حرمت کنند. جنبش حماس سراسر امت اسلامی و آزادگان جهان را به تشدید همبستگی با ملت فلسطین و حمایت از غزه، قدس و مسجد الاقصی و مبارزات مشروع ملت فلسطین تا توقف جنگ و احقاق حقوق این ملت در زمینه آزادسازی سرزمین و مقدسات خود دعوت کرد.
آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان را از رادیو دری بشنوید.
مولوی عبدالولی حقانی معین خدمات صحی وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از سفر گروهی از دکتران کشور ترکیه برای انجام عملیات رایگان یورولوژی کودکان در شفاخانه آتاتورک خبر داد. مولوی عبدالولی حقانی از همکاری دکتران ترکیه با وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان قدردانی کرد. شرح بیشتر رو در گزارش همکار مذبیح‌الله قریشی از کابل بشنوید.
وزارت صحت‌عامه حکومت طالبان از ورود دکتران از کشور ترکیه و افغانستان خبر می‌دهد. یک تیمی از دکتران کشور ترکیه به افغانستان آمده است تا عملیات‌های مغلق و اختلاطی یورولوژی اطفال را با همکاری دکتران افغان در شفاخانه ملی و تخصصی اطفال آتاتورک به طور رایگان انجام دهند. مولوی عبدالولی حقانی معین عرضه خدمات صحی وزارت صحت‌عامه از همکاری دکتران کشور ترکیه به خاطر اجرای عملیات‌های مغلق نزد اطفال ابراز تشکر و قدردانی نموده گفت ما همه مسلمان هستیم و در چوکات دین اسلام به همه مسلمانان خدمت صادقانه میکنیم، مخصوصا اطفال که در اسلام به آن اهمیت خاص قائل است. معین عرضه خدمات صحی علاوه نمود اطفال امروز آینده سازان فردای کشورند و این یکی از مکلفیت های ماست تا خدمات صحی بهتر و با کیفیت را برای اطفال و همه مردم کشور ارائه نماییم که تلاش ها در این راستا ادامه دارد. تیم دکتران کشور ترکیه بر علاوه اجرای عملیات های اختلاطی یورولوژی نزد اطفال، دکتران افغان را نیز در این بخش آموزش می دهند. این در حال است که علاوه از بیماری های مغلق یورولوژی نزد اطفال، بیماری های سرطانی از جمله سرطان جگر موجود بوده که در داخل کشور درمان نمی شوند و زمینه انتقال آنها به بیرون کشور نیز مساعد نمی باشد و شماری آنها که به پاکستان می روند از این ینگافت حتی به خاطر عقض ویزا می پردازند که این امر برای مردم افغانستان مشکل ساز بوده و تقاضا دارند تا زمینه معالجه برای تمام بیماران در داخل کشور مساعد گردد. در زمان جمهوریت و حضور آمریکا و ناتو نیز این تقاضا بارها مطرح گردید اما برای حل آن قدم برداشتن نشد. خبرنگار رادیو دری، کابل، افغانستان.
سازمان ملل میگوید که حدود 15.8 میلیون افغان در سال 2024 با بحران و ناامنی غذایی روبرو خواهند شد. این در حالی است که حکومت طالبان آمارهای جهانی را درباره اوضاع انسانی در افغانستان مبالغه آمیز می‌خوانند. زهرا سلطانی خبرنگار دیگر ما از کابل گزارش می‌دهد.
سازمان ملل متحد میگوید در سال 2024 حدود 15.8 میلیون تن در افغانستان با بحران و سطوح اضطراری نامنی غذایی مواجه خواهند شد. سازمان ملل متحد در افغانستان در گزارش نتایج سالیانه سال 2023 خود گفته است که میلیون ها تن در کشور با گرسنگی و سوء تغذیه مواجه هستند و اکثریت مردم قادر نیستند تا نیازهای اولیه خود را تامین کند. سازمان ملل متحد در این گزارش افزوده که بحران بشری در افغانستان در سال 2023 ادامه یافته و این کشور در یک توسعه غیر قابل ملاحظه در این سال یک دهه عقبگرد داشته است و در حال حاضر نیمی از جمعیت افغانستان در فقر زندگی می کنند. سازمان ملل متحد در این گزارش با اشاره به نظرسنجی اخیر مؤسسه تحقیقاتی گالوب گفته است 95% از مردم افغانستان خود را در رنج می بینند و میانگین امید به زندگی در 5 سال گذشته کاهش یافته است و گفته که مساعدت های سازمان ملل متحد به افغانستان از تطبیق اهداف توسعه پایدار که مورد حمایت قرار گرفتند، صحت و سلامت خوب، برابری جنسیتی و از بین بردن فقر است. شماری از فعالین حقوق بشر هم از جمله پرستو یاری بر این باورند که حکومت طالبان باید هرچه زودتر برای عبور از این بحران راه حلی پیدا کند.
و موضوعات فقر در افغانستان در گذشته نبوده، اگر بوده بسیار کم بوده و این که سازمان ملل متحد اعلان کرده بدون شک مردم افغانستان نیازمندی بیشتری داره به خاطر کمک های بشردوستانه از طرف سازمان ملل متحد. مردم افغانستان دیگه چاره ای ندارن، ناگزیر هستن، می سوزن و می سازن، اما این مکلفیت طالبا هست، چون طالبا در آمدن کل دستگاه حکومتی رو گرفتن، طالبا آمدن خود حاکم اعلان کردن، باید به وضعیت حقوق بشری مردم رسیدگی کنن.
وزارت اقتصاد حکومت طالبان اما این گزارش را رد می کند. عبداللطیف نظری معین مسلکی این وزارت می گوید آمارهای نشر شده از وضعیت فقر و ناامنی غذایی در کشور مبالغ آمیز است و بر تداوم کمک های بشری به مردم افغانستان تاکید می کند.
آمارهایی که در ارتباط با میزان فقر در افغانستان از سوی برخی رسانه های را همیشه مبالغ آمیز است و از نظر ما واقعیت ندارد. ما از جامعه جهانی همچنان می خواهیم که کمک به مردم افغانستان را تداوم ببخشد. امارت اسلامی هم برای ریشه‌کن ساختن فقر و بیکاری برنامه های اشتغالزا و پروژه های کلان اقتصادی را در دستور کار خود دارد.
با این همه حکومت طالبان پیوسته گفته است که برای کاهش فقر و بیکاری در کشور برنامه های مؤثر اقتصادی را روی دست گرفتند. زهر سلطانی، رادیو دری، کابل.
هزاران تن در ایام عید سعید فطر از مناطق تاریخی و تفریحی ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورده است. آصف شنواری خبرنگار ما در حوزه شرق افغانستان نگاهی دارد به این موضوع.
صدها هزار تن در ایام عید سعید فطر از مناطق تاریخی و تفریحی ولایت ننگرهار بازدید به عمل آورده است. مسئولان میگوید سعی می نماید تا تسهیلات لازم را برای گردشگران داخلی و خارجی در این ولایت فراهم نماید. مولوی صدیق الله قریشی، امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار، میگوید در 4 روز عید سعید فطر حدود 300 هزار تن از گردشگران داخلی به ولایت ننگرهار سفر نموده و از محلات تفریحی و تاریخی این ولایت بازدید به عمل آورده است. و گفت تامین امنیت سراسری و مهمانداری باشندگان ولایت ننگرهار سبب شده که با این تعداد نفر در 4 روز عید از این ولایت بازدید نماید.
حسنی اختر په لومړنی 15 ورځو کې د ننګرهار ولایت له بیلابیل او تاریخي او سیاحتي سیمو څخه شاوخوا 300,000 داخلي او بهرنیو سیلانیانو لیدنه کړې او په دغه ولایت کې د بیلابیل هغه تاریخي سیمې چې هغه لرغونې سیمې دي همدارنګ سیاحي سیمې دي د مرکز په شمول لري پرتیول سوالیت.
مولوی صدیق الله قریشی گفت ظرف 3 ماه گذشته همچنان حدود 80 تن از گردشگران خارجی به ولایت ننگرهار سفر نموده و و در فضای امن از محلات تاریخی و تفریحی این ولایت بازدید نموده است و ای گفت سعی می نماید تا تسهیلات بیشتر را برای گردشگران داخلی و خارجی فراهم نماید. در این حال چند تن از گردشگرانی که از ولایت هلمند و قندهار از جنوب افغانستان به ولایت ننګرهار سفر نموده بود می گوید در جریان سفر چیزی که در مورد محلات دیدنی ولایت ننګرهار شنیده بود آن را از نزدیک مشاهده نمود.
راغولی دلی ګرد را پرکوت راجا منل خان پاس راغولی په منظره باندې راغولی ډیر دختر مخلوق راغلی دی ولس ډیر سمن کیده
نسبم بولدا که سره غلم ټول مینواله سره دی ننګرهار ولایت لراغلی ډیر ښه خوشاله شو موسم دی.
یک تن از بشندگان ولایت ننګرهار از همه کسانی که میخوان به ولایت ننګرهار سفر نماید خواسته است که بدون هر گونه نگرانی ها میتوانند به این ولایت سفر نماید و از محلات تاریخی و دیدنی آن بازدید به عمل آورد.
زه نور ولایت و ولایت پیغام لرم چې راسه د خپل وطنم ده چکر وای ننګرهار خپل زده.
در این حال یک تبعی کشور کوریا که قبل از اید به ولایت ننګرهار سفر نموده بود گفته است در هنگام سفرش به این ولایت هیچ گونه نگرانی وجود نداشت و با اطمینان خاطر از همه جاهایی که قصد رفتن به اونجا را داشت بازدید نمود. با آن هم که آب و هوای ولایت ننګرهار به نسبت مناطق دیگر کشور گرمتر است اما در فصل زمستان و بهار که هوای مناطق دیگر کشور سرد می باشد سبب می شود تا بیشتر مردم به این ولایت سفر نماید. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
شنونده های عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از توجه و همراهیتان.
شنونده های عزیز و محترم، وقتتان بخیر باشه. انشاءالله در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه پارسی گویان را بشنوید.
به نام او که انسان آفرید و به او زبان بخشید. پارسی گویان و پارسی دوستان سلام. خرسندیم از همراهی شما در مجال تازه‌ای برای پاسداشت گنجی با ارزش و بی همتا به نام زبان شیرین فارسی.
ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، در تو پیدا فر ما، فرهنگ ما، آیین ما، از تو برپا رایت دانایی و دانشوری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری، ای تو میراث نیاکان، ای زبان مادری، ای زبان فارسی، ای در دریای دری. فارسی را پاس می داریم زیرا گفته ام قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری، قدر زر زرگر شناست قدر گوهر گوهری. ای زبان فارسی، ای در دریای دری.
رباعی شعری است چهار مصرعی بر وزن لا حول ولا قوت الا بالله. معمولا سه مصرع اول رباعی مقدمه‌ای برای منظور شاعرند و حرف اصلی او در مصرع چهارم گفته می شود. رباعی قالبی ویژه شعرهای ایرانی است. محتوای رباعی ها بیشتر عارفانه، عاشقانه یا فلسفی اند. یکی از بهترین منابع برای رباعی سروده های شاعران قرن چهارم تا هفتم، نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی است. این هفته نیز دکتر محمد جعفر محمدزاده، نویسنده و پژوهشگر زبان و ادبیات فارسی، پس از توضیحات خود ما را به چند رباعی از این مجموعه دعوت می‌کند.
به نام خدا. با سلام خدمت همراهان صمیمی برنامه پارسی گویان. همراه میشیم در برنامه دیگر با بخش‌های دیگر از کتاب نزهت المجالس جمال الدین خلیل شروانی. گفتیم که کتاب نزهت المجالس 4000 رباعی از 300 شاعر رباعی سرای پارسیگو رو در خودش جمع کرده به همت جناب خلیل شروانی که در میانه‌های قرن هفتم این کار بزرگ صورت گرفته و رباعیاتی که در این کتاب جمع شده از قرن پنجم تا قرن هفتم، یعنی تا زمان حیات مؤلف است و از این 4000 رباعی متعلق به 300 شاعر و از این 300 شاعر 115 شاعر اون متعلق به شمال غرب ایران و از این 115 شاعر 24 شاعر فقط متعلق به شهر گنج است که امروز در سرزمین آن سوی عرس و جزی از کشور مستقل و تازه استقلال یافته جمهوری آذربایجان است. از میان تمام این شهرها واقعا گنجه، یعنی شهرهای مناطق قفقازیه که 17 شهر بودن و کمتر از 200 سال پیش از ایران جدا شدن، گنجه و شروان مخصوصا این دو شهر خیلی جایگاه ویژه‌ای داشتن و از نظر ادبی برای ما از اهمیت بیشتری برخوردارن. در برنامه‌های قبل از شاعران بسیاری به ویژه در شهر گنجه نام بردیم. در این برنامه می‌خوام اختصاصاً از نظامی گنجوی صحبت بکنم. گرچه در برنامه‌های ابتدای امسال یا سال گذشته اگر اشتباه نکنم راجع به نظامی گنجوی در یکی دو برنامه مفصل صحبت کردم، اما در اینجا می‌خوام به مناسبت همین کتاب نزهت المجالس مقداری بیشتر از نظامی گنجوی از زاویه نگاه کتاب نزهت المجالس صحبت بکنیم. و چون در نزهت المجالس رباعیاتی حدود 10 رباعی منسوب به نظامی ثبت شده، به همین مناسبت دوباره و مجدداً مختصری از زندگی نظامی گنجوی رو با هم مرور میکنیم. اسم نظامی گنجوی اسم کاملش ابو محمد الیاس ابن یوسف ابن زکیه که متخلص به نظامی و بدون تردید در کنار 4 رکن دیگر شعر و ادب فارسی یکی از 5 سخنور ارجمند پارسیگوی ایران به حساب میاد. نظامی در گنجه به دنیا اومده و گنجه همونطوری که گفتیم در منطقه اران بوده و امروزه در آن سوی عرس هست و در شمال غرب ایران محسوب می شده. در همون جا به دنیا اومده و سال تولدش رو بین سالهای 520 تا 550 ذکر کردند. تاریخ وفات نظامی گنجوی رو هم حدود 610 تا 614 ذکر کردند. اما قطعی اینه که اون بیش از 80 سال عمر کرده، یعنی 80 سال زندگی کرده. دلبستگی نظامی به زادگاهش باعث شده که اون کمتر سفر بره و بیشتر عمرش رو در زادگاه خودش سپری کرده. نظامی خودش رو در جای اشعارش به ویژه در خمسه نظامی معرفی میکنه و در یک جایی خودش رو دهقان فصیح پارسیزاد معرفی میکنه و میگه که دهقان فصیح پارسیزاد از حال عرب چنین کند یاد، یعنی خودش رو چنین خطاب قرار میده. از اشعار نظامی برمیاد که اون واقعا ایرانگرای ایران دوست بوده و خمیرمایه های داستان های اصلی اون در خسرو شیرین، در هفت پیکر، داستان هایی که از شاهنامه فردوسی و حماسه های اصیل ایرانی گرفته. در سایر آثارش هم رد پای حماسه های ایرانی و اساطیر ایرانی به روشنی پیداست. نظامی اونطوری که از اشعارش پیداست در علوم مختلف از جمله حکمت و نجوم و پزشکی آگاهی داشته و در اشعارش نمونه ها و شواهدی داریم که نشون میده وقوف علمی کاملی در این حوزه داشته. نظامی مسلمانی پاک دین و معتقد و پیرو یکی از مذاهب اسلامی بوده و البته انسان بی تعصبی بوده، اهل تعصب ورزی مذهبی نبوده و اعتقاد او به مبانی و اصول به ویژه شخص نبی مکرم اسلام آنچنان بوده که در آغاز همه منظومه های خودش بلیغ و مستحکم در توحید و در وصف نبی اسلام سخن رو به اوج رسونده. نظامی زبانی استوار داره، بدیع و خلاقانه حرف زده و دارای سبک و شیوه مخصوص به خودش است. شعرش پر از آرایه های لفظی و معنوی و امثال و حکمه و در جایگاهی قرار داره که پس از خودش منشأ اثر و منشأ تحول زبانی بسیاری از شاعران بعد از خودش قرار گرفته. یعنی یک شاعر جریانساز هست در واقع نظامی. مهمترین آثار نظامی علاوه بر دیوان شعر که در قالب‌های پراکنده است، کتاب پنج گنج یا همون خمسه نظامیه که مشتمل هست بر مخزن الاسرار، خسرو شیرین، لیلی و مجنون، اسکندر نامه و هفت بیکر که همه اینا در قالب مثنوی سروده شده. اما در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی ثبت و ضبط شده که پیشتر در دیوان اشعار اون که برای اولین بار توسط مرحوم وحید دستگردی منتشر شده بود این 10 رباعی نیومدند و این یکی از ارزش‌های کتاب نزهت المجالسه. ما اشعاری از شاعرانی رو پیدا می‌کنیم که تا پیشتر از اون شناخته نشدند. درباره خیام هم همین رو گفتیم در برنامه‌های اولیه، گفتیم رباعیاتی از خیام در نزهت المجالس پیدا شده که در منابع کهن دیگر وجود نداشتند و در این برنامه و در اینجا قصد دارم که از این رباعیات چند تایی رو بخونم و این نکته رو یادآوری بکنم که این نظامی با این زبان فخیم پارسی زاده سرزمینیه که در حدود 200 سال پیش از پیکر ایران عزیز جدا شد و متاسفانه امروزه قدر اون و اشعارش در زادگاهش کمتر شناخته میشه و حرکت‌های غیر فرهنگی برای ترجمه اشعار اون و نسبت دادن جعلیاتی به اون و کمرنگ کردن نقش و جایگاهش در زبان و ادبیات فارسی صورت گرفته که البته این حرکت‌ها به جایی نمیرسه. ضمن این که این حرکت‌ها رو باید با اقدامات فرهنگی مثل تصحیح کتاب‌های مثل نزهت المجالس پاسخ داد. اما به واقع مگر میشه که نسخه‌های بجا مونده از 200، 300، 400، 500، 600، 700 سال پیش که امروز در دست ماست در کتابخانه‌های معتبر دنیاست و نشون میده که اشعار نظامی چی از اونها رو ما نادیده بگیریم؟ امکان نداره. این حرکت‌ها حرکت‌های ابتر و ناقصیه و از طرفی توهین به علم و توهین به ادبیات و مفاخر فرهنگی ایران و توهین به مردم شریف اران و آذربایجان که این مفاخر متعلق به اونجا بودند. این مفاخر در اون سرزمین به دنیا اومدن، در اونجا رشد کردن، در اونجا شعر گفتن، برای مردم اونجا شعر گفتند. خب همونطوری که گفتیم در نزهت المجالس 10 رباعی از نظامی اومده و نزهت المجالسی که در قرن 7 توسط جمال خلیل شروانی گردآوری شده و تألیف شده و زمان تألیف نزهت المجالس حدود 1 قرن یعنی 100 سال پس از وفات نظامی بوده و بنابراین میتونیم بگیم که نزهت المجالس یکی از منابع مهم و یا بهتر بگیم مهمترین منبع شناخت رباعیات نظامیه. واقعیت اینه که میخوام یک نکته بگم، وقتی ما تک تک ابیات کتاب نزهت المجالس رو میخونیم و این زبان فاخر و شیرین فارسی رو میبینیم که چقدر زیبا با این زبان شعر گفتن، از سوی ذهن ما میره که هر بیت این اشعار مرثیه‌ای برای جدا شدن این 17 شهر از سرزمین ایران و از پیکر پاک ایران زمین. یعنی وقتی این زبان شیرین رو آدم میخونه، واقعا دردی بر آدم مستولی میشه و احساس میکنی که چقدر اون سرزمینی که مهد شعر و ادبیات بوده امروز از اونها دور هستیم. حالا در پایان این برنامه من چند تا از رباعیاتی که منسوب به نظامی گنجوی هست برای شما میخونم. رباعی اول رو در باب پنجم انتخاب کردم. نی گفت که پای در گلم بود بسی، وانگه ببریدن سرم در هوسی، نه زخم گران بخوردم از دست خسی، معذورم اگر بنالم از دل نفسی. و رباعی دیگه در باب دهمه. تا شربت عاشقی چشیدم ز غمت، هر بد که گمان بری کشیدم ز غمت. قصه چه کنم به جان رسیدم ز غمت، آن به که نگویم که چه دیدم ز غمت. گیرم که مسیحی دم تو چند خورم، زخم از قبل مرهم تو چند خورم، من عذر تو و تو جرم من چند نهی، تو خون من و من غم تو چند خورم. کشت تربم ز ابر غم نم خورده است، ایشم ز انا قفای محکم خورده است، شادان به چه باشم که ندارم شادی، غم چون نخورم که خون من غم خورده است. بیداد مکن بران که مست تو بود، و از راه وفا مهر پرسته تو بود، در آینه بین اگر نه از دست شوی، آنگه دانم که حق به دست تو بود. گفتم سخنم با تو عیاری بدهاد، در عشق تو ایزدم قراری بدهاد. گفتا که از این دعا غرض چیست تو را، گفتم وصلت، گفت که باری بدهاد. دست نگار من به گل پیوندد، جامیست بلورین که به مل پیوندد، پیرامون رخ زده است در مقنعه گل، یعنی همه جزوها به کل پیوند. بدرود، شما رو به خدای بزرگ می سپارم تا برنامه دیگر.
شاعران پارسیگو در منقبت پیشوای پرهیزکاران بسیار سرودند. هنرمندان آواز ایرانی هم با این سروده ها نغمه های دلکش فراوانی سر دادند. در این میان آهنگ دل قلندر اثری است شنیدنی از هجیر مهرافروز. این اثر در جنگی موسیقایی به همین نام پیشکش دوستداران امام علی ابن ابی طالب علیه السلام شده. شاعر قسمتی از این اثر شیخ فخرالدین ابراهیم ابن بزرگمهر، متخلص به عراقی، شاعر قرن هفتم هجری قمری است. شعر بسیار زیبای او به همراه صدای جذاب و گیرای خواننده به زیبایی آهنگ افزوده است. دل قلندر تقدیم به شما عزیزان با صدای هجیر مهرافروز.
که این دنیا نمی که این دنیا نمی ارزد به کار.
پارسیگویان جهان شاد باشید و در پناه خدای جهان.
پیغمبر هنر سخن راست پارسی، دنیا به گام باش بزرگی به گام برو، مارا فضیلت است که مارا
وقتتان بخیر باشه شنونده های عزیز و گرامی. امیدوار هستیم که برنامه های تقدیم شده تا این لحظه از بعد از ظهر جمعه مورد رضایت شما عزیزان بوده باشه. با این امید در این لحظه از شما دعوت میکنم برنامه روایت همدلی را بشنوید و پس از آن هم پندهای حکیمانه.
در مورد افغانستان دولت ها میان و میرن، اونی که باقی میمانه ملت افغانستان. ما طرفدار ملت افغانستان هستیم.
روایتی به درازنای تاریخ،
روایتی به گستردگی یک فرهنگ کهن،
برخواسته از دل
و آمیخته با ایمان.
روایت همدلی.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود بر یکایک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. افتخار پیدا کردیم این هفته هم در خدمت شما دوستان هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. برنامه روایت همدلی را تقدیم شما خوبان شنونده میکنیم. انشالله که جانتان جور باشه، اوقات خوبی پیش رویتان باشه و فرصت داشته باشید که ما را همراهی بفرمایید تا پایان برنامه. میدونین که این هفته ها با بحث ادبیات داستانی افغانستان و ادبیات داستانی مهاجرت میپردازیم و بررسی میکنیم که مهاجرین افغانستانی که در ایران ساکن هستند در حوزه ادبیات داستانی چه وضعیتی دارند، در طول 14 دهه گذشته چه فراز و فرودهایی را تجربه کردند و اینکه جامعه میزبان چقدر کمک کرده، شرایط حاکم بر جامعه میزبان چقدر کمک کرده که نویسندگان ادبیات داستانی در این فضا رشد بکنند و چه سمت و سوی را پیدا کردند نویسندگان ادبیات داستانی در ایران، مهاجران افغانستانی که در ایران ساکن بودند و به کار نوشتن مشغول بودند. در جلسه گذشته خدمت شما دوستان شنونده عرض کردیم که در سال 1357 هجری خورشیدی دو تا اتفاق مهم اتفاق افتاد، یکی در افغانستان و دیگری در جمهوری اسلامی ایران. در افغانستان خب کودتای هفت ثور سال 1357 هجری خورشیدی را داشتیم که در نهایت هم منجر شد به این که افغانستان توسط ارتش سرخ شوروی اشغال شد، افغانستان ناامن شد، عرصه بر مردم بسیار تنگ شد، خیلی ها مهاجرت کردن، از جمله نویسندگان و شعرا هم مهاجرت کردن که در برنامه های گذشته یک بررسی شد که بخشی از اینا در پاکستان ساکن شدن، بخشی در جمهوری اسلامی ایران ساکن شدن و بخشی هم به کشورهای غربی پناه بردن و هر کدام اینها یک بررسی خیلی اجمالی شد، هم در حوزه پاکستان هم در حوزه نویسندگانی که در اروپا و امریکا ساکن بودند. اما در جمهوری اسلامی ایران اتفاقی که افتاد این بود که انقلاب اسلامی بر رهبری حضرت امام خمینی رحمت الله علیه به پیروزی رسید. خب این پیروزی باعث تغییرات بسیار بنیادین در ایران شد و مهاجرینی که در او سالها در ایران ساکن بودند، اینها هم تحت تأثیر همین فعالیت هایی که در دوره انقلاب بود و تغییرات بنیادینی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی ایجاد شد، تحت تأثیر همین تغییرات خب بخشی از اینها به نوشتن رو آوردن و به ادبیات داستانی رو آوردن، طبیعتاً از فضا تأثیر پذیرفتند و آثار اینها تحت تأثیر همو جریاناتی بود که در او سالها در ایران اتفاق می افتاد. می دانیم که کارشناس ما در برنامه روایت همدلی در این هفته ها استاد سید اسحاق شجاعی هستند، نویسنده، پژوهشگر، فعال فرهنگی و اجتماعی افغانستانی و از پیشگامان ادبیات داستانی و مهاجرت در جمهوری اسلامی ایران و یکی از افراد بسیار تاثیرگذار در این حوزه. در جلسه گذشته بحث ورود پیدا کرد به حوزه ادبیات داستانی مهاجرین در جمهوری